اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم میر عبدالقادر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان تشکیل یک گروه بین المللی را برای ترتیب و هماهنگی با مقامات افغان پیشنهاد کرده است. آقای میرزایوف این صحبت در ششمین نشست سران کشورهای کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا یا سیکا گفت که به منظور دسترسی به یک اجماع وسیع روی مسائل افغانستان و اقدامات عملی جهانی پیشنهاد میکند تا روی امکان رسیدگی مشترک کشورهای آسیایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای ایجاد یک گروه بین المللی از مذاکره کنندگان در سطح عالی منظور ترتیب و هماهنگی با مقامات افغانستان غور شود. رئیس جمهور ازبکستان علاوه کرد که این مهم به نحو انجام شود که طرفین را قادر سازد به تعهدات خود عمل کنند. در این نشست روز گذشته رؤسای جمهور ایران و روسیه نیز در مورد افغانستان صحبت کرده، ابراهیم رئیسی خواهان تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان شد، حالان که ولادیمیر پوتین همتای روسیه وی گفت که افغانستان باید غرامت جنگی دریافت کند. دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید که از ماه جنوری 2022 به این سو رقم تلفات ناشی از انفجار ماین‌ها و مهمات انفجاری در افغانستان افزایش یافته است. بر اساس گزارش این نهاد بین ماه جنوری تا جون سال روان 392 رویداد انفجار مهمات رخ داده که در آن 902 نفر کشته و یا هم مجروح شدند. دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که 85% قربانیان این انفجارات را غیر نظامیان تشکیل می‌دهد که 40% آن کودکانند. این در حالی است که شهاب حکیمی رئیس مؤسسه ماین‌پاکی به صدای آمریکا گفت که ماین‌های ساخت خانه در دو دهه گذشته یک نگرانی بزرگ ماین‌پاک‌ها در کنار ماین‌ها و مواد منفجره‌ای بوده است که در زمان تهاجم اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان باقی مانده است. اتحادیه اروپا از ادامه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان خبر داده و گفته است که 24مین بسته کمک‌های بشردوستانه این اتحادیه به افغانستان رسیده است. اتحادیه اروپا روز جمعه 14 اکتبر گفت که این کمک‌های جدید تجهیزات طبی و ادویه از طریق پل هوایی به کابل منتقل شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
اتحادیه اروپا ضمن سپاس از شرکای خود برای همکاری با افغانستان تاکید کرده است که با کمک بشردوستانه خود به مردم افغانستان ادامه خواهد داد. این در حالی است که وزارت خارجه هند نیز در هفته جاری گفت که در ادامه کمک‌های بشری به مردم افغانستان یک محموله جدید از این کمک‌ها که شامل لوازم طبی و دارو است به کابل رسیده و آن را به مسئولین شفاخانه اندرا گاندی در کابل تسلیم داده. در همین حال سازمان جهانی صحت که قبلا از فروپاشی نظام صحی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود، خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی در این زمینه شده است. این سازمان در صفحه توییتر خود نگاشته است که 4185 کیلوگرم ادویه بیماری سینه و بغل شامل کمک های تازه اتحادیه اروپا می باشد. این سازمان گفته است که این دارو به حدود 5000 بیمار نیازمند کمک خواهد شد.
امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان سازمان ملل متحد را به خاطر ارسال پول نقد به افغانستان به باد انتقاد گرفت. آقای صالح در یک پیام توییتر نگاشته است که این کمک به گفته وی به اصطلاح بشردوستانه 40 میلیون دلاری هفتوار در هماهنگی با یک گروه انجام می شود که به گفته آقای صالح افغانستان را از نظر احساسی، سیاسی و قومی منقسم کرده است. آقای صالح نگاشته است که این پول طالبان را قادر می سازد تا از آن برای تقویت و تحکیم خود استفاده کنند و هیچ نظارتی بر آن نیز وجود ندارد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما در اول ماه اکتبر گفت که در یک سال گذشته به سلسله کمک‌های بشری نقدی جامعه بین المللی بیش از 1 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده است تا برای میلیون‌ها نیازمند افغان که به کمک‌های بشری نیاز دارند خدمات نجات بخش ارائه شود. مقامات حکومت طالبان تا تهیه این خبر در قبال اظهارات اخیر آقای صالح ابراز نظری نکردند. یک بند آب به ارزش 97 میلیون افغانی قرار است در 9 ماه آینده در ولایت زابل ساخته شود. مقامات طالبان برای ولایت زابل گفتند که هزاران خانواده به گونه مستقیم و غیر مستقیم از ساختن این بند که ظرفیت تولید 100 کیلووات برق را خواهد داشت مستفید می‌گردند. در 3 دهه اخیر بخش بزرگ افغانستان با خشکسالی مواجه است که نیازمندی آب را برای آبیاری زمین‌ها در افغانستان افزایش داده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز جمعه به مردم کشورش تعهد کرد که در برابر تهاجم روسیه پیروز خواهند شد.
Були різні періоди, різні загрози, але Україна вистояла.
به نظر می رسد که دشمن کنونی در شرارت خود همه دشمنان کشور ما را که قبلا با آنها روبرو بودیم شامل می شود و با شکست این دشمن ما به تمام دشمنانی که به اوکراین تجاوز کردند پاسخ خواهد داد.
آقای زلنسکی این اظهارات را در روز ملی مدافعین اوکراین بیان داشته است. شجاعت اوکراینی ها ستایش کرده گفت که میزایل های روسی هنوز قادرند پناهگاه های مردم را در اوکراین هدف قرار دهند، اما به گفته وی این حملات هیچ اوکراینی را نمی لرزاند. این در حالی است که رهبران کشورهای مشترک المنافع از جمله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وارد اجلاس سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در آستانه شدند. پوتین قرار بود در اولین نشست سران روسیه و آسیای میانه در اواخر روز شرکت کند. وزارت دفاع بریتانیا امروز جمعه گفته است که در 3 روز گذشته نیروهای طرفدار روسیه به سمت مرکز شهرک بخمود در ولایت دونتسک پیشروی داشتند. در این پیام توییتر که درباره تهاجم روسیه در اوکراین به نشر رسیده آمده است که از اوایل ماه جولای تا کنون شمار اندکی از شهرک‌های دیگر توسط نیروهای روسی یا همجدای طلبان تصرف شده است. در حالی که روسیه به عملیات تهاجمی خود در مرکز دنباس اوکراین ادامه می دهد، بر اساس معلومات استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا، این عملیات پیشرفت‌های بسیار آهسته داشته و با فشار اوکراینی ها بر خطوط شمالی و جنوبی جنگ و کمبود شدید مهمات و نیروی انسانی روسیه تضعیف یافته است. رؤسای جمهور روسیه و آذربایجان امروز جمعه اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه را در مورد درگیری بیش از 1 دهه میان جناح‌های متخاصم آذربایجان و ارمنستان محکوم کرده آن را غیر قابل پذیرش خواندند. این دو کشور همسایه منطقه قفقاز در 2020 و در دهه 90 میلادی بر سر منطقه ارمنی نشین کوهستانی قره‌باغ آذربایجان با هم جنگیدند. جزئیات بیشتر از فرخنده پیمانی.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اظهارات روز چهارشنبه خود روسیه را به بی‌ثبات‌سازی و تلاش برای ایجاد بی‌نظمی در منطقه قفقاز متهم کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جریان نشست رهبران کشورهای مستقل مشترک المنافع در قزاقستان گفت که اظهارات رئیس جمهور فرانسه کمبود درک وی از روند این درگیری‌ها را نشان می‌دهد و اتهامات وی نادرست و غیر قابل پذیرش است. آقای مکرون همچنان آذربایجان را بر راه اندازی جنگ دشوار متهم کرد که به گفته وی با کشتار فراوان و صحنه‌های دلخراش همراه بوده است. وزارت خارجه آذربایجان در باکو امروز جمعه اظهارات مکرون را غیر قابل قبول و مغرضانه خواند. وزارت خارجه آذربایجان گفت که این کشور مجبور شده تا روی تلاش‌های میانجیگری فرانسه در مذاکرات میان ارمنستان و آذربایجان بازنگری کند.
مقامات کره جنوبی و ژاپن گفتند که کره شمالی یک میزایل بالستیک برد کوتاه را امروز جمعه به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرده است. هانگ هوپیل یک مقام ارشد لیدریسی عمومی قوه مسلح کره جنوبی گفت که اردو این کشور یک هشدار قوی را صادر کرده از پیونگیانگ می‌خواهد تا همچو آزمایش‌های تحریک‌آمیز را متوقف سازد. هوکازو ماتسونو رئیس دفتر کابینه ژاپن امروز جمعه گفت که این اقدام کره شمالی و پرواز طیارهای جنگی بر فراز سرحد با کره جنوبی تنش‌های ناشی از آزمایشات اخیر کره شمالی را تشدید می‌بخشد. ماتسونو افزود که ژاپن نیاز دارد تا به تلاش‌هایش جهت ارتقا و بهبود توانایی دفاع میزایل خود ادامه دهد. و در اثر سرازیر شدن سیلاب در ملبورن و سایر شهرهای استرالیا منازل زیراب شده و پیشبینی‌های دارای هواشناسی حاکی است که آب دریا در روزهای آینده به سطح خطرناک بلند خواهد بود. مقامات روز جمعه گفتند که به حدود 70 باشنده قریه مری بیرونگ و صدها تن دیگر در شهرهای مختلف ایالت‌های ویکتوریا، بینالا و ودروبورن گفته شده تا منازلشان را ترک کنند. اداره حالت اضطرار ایالت ویکتوریا میگوید که در 48 ساعت گذشته 108 عملیات نجات را انجام دادند. با گفته صدر زمین ایالت حدود 500 منزل دچار سیل شده و راه مواصلاتی 500 منزل دیگر به خاطر آب سیلاب قطع شده است. در شمال در ایالت نیو ساوت ویلز 550 نفر از شهر فوربز به دلیل طغیان دریای لاچلان منزوی و یا هم از ساحت تخلیه شدند. و بورد کرکت افغانستان اعلام کرده است که با یک شرکت نوشابه های غیر الکلی قرارداد امضا کرده و این شرکت در جام جهانی بازی های 20 اوره کرکت سال 2022 از تیم ملی افغانستان حمایت مالی میکند. بورد کرکت افغانستان در صفحه رسمی فیسبوکش نگاشته است که شرکت سوپرکولا با امضای قرارداد حق حمایت مالی رسمی تیم ملی را دریافت کرده است. در مورد این قرارداد جزئیات بیشتر ارائه نشده، اما مقامات بورد کرکت افغانستان به صدای آمریکا گفتند که امیدوارند این حمایت مالی پس از جام جهانی نیز تمدید شده و ادامه یابد. رقابت‌های جام جهانی 20 اوره کرکت سال 2022 به تاریخ 16 اکتبر در استرالیا آغاز می‌شود که در آن 16 تیم شرکت خواهند داشت. نخستین رقابت میان تیم‌های سریلانکا و نامیبیا صورت می‌گیرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. شماری از کارشناسان می گن که مسیری را که طالبان در پیش گرفتند فکر می کنند که راه حل معضل افغانستان است و در حال حاضر سایر گفتمان های ملی با حاشیه رفته است. در همین حال برخی دیگری از کارشناسان به این نظرند که با گذشت بیش از 13 ماه بنبست سیاسی و بحران اقتصادی زمان برگزاری یک گفتمان ملی فرا رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک سال و اندی از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان سپری شد، اما در این مدت این کشور همچنان با بنبست سیاسی و بحران اقتصادی اجتماعی دست و پنجه نرم می کند. در این مدت حکومت طالبان از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده و به خواست جامعه جهانی نیز در بخش سیاست که ایجاد حکومت فراگیر و متشکل از همه اقشار جامعه است پاسخ مثبت نداده، بلکه گفته است که نباید جهان در مسائل داخلی افغانستان مداخله کند. چرا طالبان چنین روی کرده را در پیش گرفتند و حاضر نیستند که پای میز یک گفتمان ملی بنشینند؟ رضا قاسمی، عضو بخش تحقیقات اینستیتوت باختر در آلمان، در پاسخ گفت که افغانستان در 20 سال گذشته برای ایجاد یک گفتمان ملی و منافع ملی ناکام بوده و این ناکامی همچنان ادامه دارد.
طالبا که عملا قدرت را در دست دارند، باید بگیم که اینا نه درک درست از گفتمان ملی دارند و نه هم تلاش برای درک مقوله دارند. طالبا در طول دو دهه جنگ و خشونتشان هیچگاه دنبال شراکت قدرت نبودند. اگر گهگاه در دوره مذاکرات تمایل نشان دادند، او هم به هدف انحراف اذهان مردم و جامعه جهانی بود، ورنه ایدئولوژی و اساس فکری گروه طالبا بر انحصارگری و طرد دیگر را بنیاد نهاده شدند.
به گفته آقای قاسمی، آنچه طالبان افغانستان واحد میگویند در حقیقت افغانستان است که جز افراد منسوب گروه و ایدئولوژی خودشان دیگر سران سیاسی و قومی در آن به کلی منزوی و مردود است. آقای قاسمی افزود که گفتمان ملی در فضای اعتماد، امنیت ملی و آگاهی کامل ملی شکل می‌گیرد، در فضا و محیطی که در آن به همه فرصت حرف زدن و سهم گرفتن در تصمیم گیری داده شود. این در حالی است که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، پیش از این گفته است که حکومت فعلی آنها همشمول است، چون تمامی اقوام مختلف در آن حضور دارند. آقای متقی گفته است که جامعه جهانی می‌خواهد طالبان را مجبور کند که مخالفین سیاسی خود را در حکومت دخیل کنند، در حالی که نمونه مشابه در جهان وجود ندارد که دولت‌ها اپوزیسیون را وارد حکومت کنند. رامش سالمی، استاد علوم سیاسی، در مورد باورهای طالبان از سیاست گفت:
به باور طالبان تنها گزینه‌ای که در افغانستان مؤثریت تمام را برای مردم افغانستان داشته باشند امارات اسلامی است، که این حرف به خوبی ثابت شدن که امروز افغانستان با یک بحران دردناک بشری و سیاسی مواجه است.
آقای سالمی افزود که با موجودیت نظام طالبانی شکلگیری هر گونه گفتمان برای بیرون رفت از بحران سیاسی کار پرچالش است و از همین رو گفتمان ملی و مشارکت عادلانه سیاسی در افغانستان زمانی صورت خواهد گرفت که انتخابات و قانون اساسی مبنای آن باشد. این در حالی است که تامس فیس، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان، روز سه‌شنبه همین هفته از افغانهای داخل و خارج از افغانستان خواسته است تا سازماندهی کنند و با یک صدا خواستهایشان را به طالبان برای آینده روشن‌تر به فرزندان و خانواده‌هایشان بازگو کنند. عزیز معارج کارشناس سیاسی گفت که از اظهارات تامس وست برمی آید که ایالات متحده بار دیگر به وضعیت در افغانستان توجه خود را معطوف کرده و می خواهد که طالبان را به تطبیق آن تعهداتشان به توافقنامه دوحه وادارد که تا اکنون به آن عمل نشده است.
وقت دیر از دلده سدی افغانان سر طول کی دی دوحه تلون بشپل کی
اکنون زمان آن فرا رسیده که افغانها را جمع توافقنامه دوحه را تکمیل کنند و دولت انتقالی تشکیل دهند تا این شرایط که نه برای افغانها قابل قبول است و نه برای جامعه جهانی کشورهای منطقه نیز نگرانی دارند تغییر کند. همه میخواهند شرایط پیش بیاید. بنابراین طالبان نیز مجبورند که سایر سیاسون را سهم بدهند.
قدرت واخلی تقسیمی که نور سیاسون تن سوار کیاداس حکومت جو کیسه طول افغانان ته دمنو وری.
حکومت طالبان در حالی از گفتمان ملی و ایجاد حکومت فراگیر تا اکنون شانه خالی کرده است که ایالات متحده گفته اگر طالبان میخواند با جهان روابط عادی داشته باشند باید به خواستهای جامعه بین المللی گوش فرا دهند. رینا امیری نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان چند هفته قبل گفت که حکومت فراگیر پاسداری از حقوق بشر به ویژه حق دسترسی کار و آموزش زنان و دختران کلید روابط عادی جهان با طالبان است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
کلر دالیوز و پارلمان اروپا میگوید که جامعه جهانی نباید در قبال کشتار هزاره ها خاموش بماند. خانم دالی در مصاحبه با همکارم محمد احمدی همچنان گفت که با باور وی کشتار هزاره ها در افغانستان اکنون به یک امر عادی تبدیل شده است. توجه کنید به این مصاحبه.
شما در سخنرانی اخیرتان در پارلمان اروپا گفتید که در افغانستان مردم به خاطر هزاره بودن جانشان را از دست میدن. منظور شما از این بیانات چی بود؟
خب فکر میکنم من تنها این سخنان را نگفتم و این اولین باری نیست که من در مورد افغانستان صحبت کردم. اصلا من به طور فزاینده در حال ناامید شدن هستم. واقعیت این است که جامعه بین المللی حالا با بحران بشری با ابعادی که واقعا در بسیاری مناطق دیگر به چشم نمیخورد توجهی نمیکند. بحران افغانستان یقیناً یکی از بدترین حالات اضطراری را در روی کره زمین دارد. من قبلاً نیز در مورد مردمی که از گرسنگی، نبود مسئولیت غذایی و غیره جان می‌دهند صحبت کردم. اما این سخنانم چندین روز بعد از بمبگذاری انتحاری وحشتناک در کابل بود که در آن واقعه 53 تن عمدتاً دختران جوان و عمدتاً هزاره جان باختند. من فکر کردم که به طور خاص تذکر با آن جنبه موضوع مهم است، زیرا این کشتار حالا به طور فزاینده معمول شده است که هزاره ها به این طریق هدف قرار می گیرند و من فکر می کنم که جامعه بین المللی به قدر کافی وارد عمل نشدند و واکنش نشان ندادند. من اشاره کردم که رئیس پارلمان اروپایی در سخنان افتتاحش به شماری از واقعات وحشتناک در نشست اخیرمان اشاره کرد و حتی به حملات در افغانستان اشاره نکرد. منظورم این است که این موضوع برای من بسیار مهم است. افغانستان آن توجهی را که مستحق آن است به دست نمی آورد و من می دانم دلیل آن چیست و به نظر من این غیر قابل قبول است.
شماری از هزاره های مقیم بریتانیا روز چهارشنبه مقابل دفتر صدر اعظم بریتانیا گرد همایی اعتراضی برپا کردند و خواستار کمک این کشور به توقف آنچه نسل کشی هزاره ها در افغانستان خواندند شدند. به نظر شما بریتانیا به طور خاص و به طور کل اتحادیه اروپا برای ختم آنچه نسل کشی هزاره ها خوانده شده چه میتوانند انجام دهند؟
The situation of at-risk tribes in Afghanistan. خب شکی نیست که اکنون تمام جامعه افغانستان احساس میکنند که هدف قرار گرفتند. منظورم این است که با میزان تماسی که من با مردم دارم به طور واضح نشان میدهد که این یک حرکت روبر رشد است. من کلمه نسل کشی را به آسانی استفاده نمی کنم، اما در سخنرانیم به این وضعیت اشاره کردم که این همه کشتار هزاره ها تمام نشانه های نسل کشی را دارد. بنابراین این وضعیت خارق‌العاده جدی در قانون بین المللی است که جامعه بین المللی را ملزم می سازد که برای حراست این مردم که هدف قرار می گیرند مداخله کند. بنابراین من فکر می کنم که من از این اعتراضات که در لندن برپا شد و از تقاضاهایی که از بریتانیا و حکومت‌های اتحادیه اروپایی مطرح می شود بسیار زیاد حمایت می کنم، که از نظر من لازم است برای رسیدگی به این وضعیت مداخله صورت گیرد. نظریات زیادی وجود دارد که چرا این کشتارها عمدی است و من گمان می کنم که این ناکامی امنیتی توسط طالبان است یا بی‌کفایتی آن گروهی است که اجازه دادند این حملات ادامه یابد. از نظر من فکر می کنم مشکل کار این است که افغانستان اکنون در وضعیت نابسامانی کامل است. اگر شما پول کافی برای اداره کشور نداشته باشید، اقتصاد به سختی فعالیت می کند. ما می دانیم که تولید ناخالص افغانستان 20 میلیارد دلار بود و از سال گذشته به 5 میلیارد دلار کاهش یافته است. کان هم برای کشوری که با 35 میلیون نفوذ این مبلغ بسیار ناچیز است. بنابراین 90% نفوذ کشور به مواد غذایی دسترسی ندارند. جامعه بین المللی مسئولیت دارد که به سرعت مداخله کند، زیرا به نظر من این کشور دوباره از کنترل خارج می شود.
شما با دارایی‌های مسدود شده افغانستان اشاره کردید و شما طرفدار این هستید که باید به افغان‌ها داده شود این دارایی‌ها. چه تضمینی وجود دارد که این پول‌ها به دست حکومت طالبان نمی‌افتد؟
شما می دانید مردم افغانستان تحت فشار سخت قرار دارند. آنها باید نجات یابند. اگر شما با بحران اقتصادی رسیدگی نکنید، آنها نجات نخواهند یافت. من یقین دارم که برخی دارایی های افغانستان کنار گذاشته شده است، طوری که در حکومت قبلی افغانستان چنین بود. متاسفانه مقدار زیادی از این پول‌ها و حتی قبل از به قدرت رسیدن طالبان توسط شمار زیادی از مقام‌های حکومتی پیشین افغان به طور فسادآلود حیف و میل شد که به هر صورت چنین اتفاق می‌افتد. اما من فکر می‌کنم که اگر این پول آزاد گردد بیشتر در دستان افغان‌ها خواهد بود تا اینکه در بانک آمریکا یا پرتغال باشد که اکنون قرار دارد. مردم به سختی به این پول نیاز دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
گروهی از قانونگذاران ایالات متحده که در مورد یورش 6 جنوری سال 2021 بر کنگرس امریکا تحقیق میکنند، روز پنجشنبه در مورد احضار دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور در کنگرس رأی دادند. دو از نظر قانونی آقای ترامپ باید در مورد نقشش مبنی بر لغو نتایج انتخابات سال 2020 شهادت دهد. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا از این جلسه جزئیات بیشتر دارد که تفصیل آن را همکارم رویا زمانی به توجه می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده اکنون از سوی قانونگذاران این کشور دستور دریافت کرده است تا در مورد نقشش در حمله بر کانگرس این کشور که به تاریخ 6 جنوری سال 2021 رخ داد پاسخ دهد. اسچینی از حزب جمهوری خواه می گوید
علت اصلی 6 جنوری یک مرد به نام دونالد ترامپ بود که بسیار ها او را پیروی می کردند. هیچ چیزی بدون او اتفاق نمی افتاد. او شخصا و تا حد زیادی در این رویداد دخیل بوده است.
این در حال است که چندین رئیس جمهور دیگر در طول تاریخ ایالات متحده برای گواهی و شهادت روی یک موضوع توسط کنگره ایالات متحده احضار شدند، اما این بار یک اتفاق نادر است. قانونگذاران آمریکایی به شمول بینی تامسون از حزب دموکرات میگوید که جدیت این حمله مستلزم پاسخگویی ترامپ است.
He's required to answer to those millions of Americans
او که میخواست رأی میلیون ها امریکایی را به عنوان بخشی از طرح خود برای باقی ماندن در قدرت استفاده کند و هر آنچه که در مورد پاسخگو قرار دادن او جریان دارد باید پاسخ دهد. این کمیته خواهان پاسخگویی هر امریکایی حاضر در رویداد 6 جنوری است.
از سوی هم دونالد ترامپ کاری این کمیته را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیر منصفانه عنوان کرده است، زیرا به گفته او این کمیته از دموکرات ها و دو جمهوری خواهی که رای به استهزای او داده بودند ساخته شده است. اما بسیاری شواهد ارائه شده در این استمایه از اعضای کارکنان و حزب ترامپ می باشد. بینی تامسون می گوید
تمام این شواهد تقریبا به طور کامل از سوی جمهوری خواهان پیش شده است. شواهدی که به دست آمده از دموکرات ها یا مخالفان دونالد ترامپ نیست.
آنچه توقع برده می شد که در آخرین جلسه علنی پیش شود، تحقیق کنندگان ویدیوی جدیدی از رهبر کنگرس را نشان دادند که با عجله به یک مکان امن و نامعلوم رسید و در حالی که حامیان ترامپ بر کنگرس حمله ور شده بودند، او تلاش کرد تا طلب کمک کند. این کمیته صلاحیت قرار دادن اتهامات جنایی را ندارد، اما می تواند یافته های خود را به وزارت عدلیه ایالات متحده ارجاع دهد.
ما اطلاعات کافی برای در نظر گرفتن ارجاعات جنایی بر افراد متعدد در دست داریم.
انتظار می رود که این کمیته در ماه‌های آینده گزارش را در مورد یافته‌هایش منتشر کند، اما بعید به نظر می رسد که آقای ترامپ به این احضاریه پابند بماند و این احتمال وجود دارد که با سرپیچی از فراخوان کانگرس و به احترامی به این نهاد قانونگذار آمریکایی متهم شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقامات اوکراینی و روز پنجشنبه گفتند که نیروهای روسی با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین ایرانی بالای پایتخت این کشور و منطقه خارکیف یک روز پس از آن حمله کردند که سران دفاعی ناتو در بروکسل وعده سپردند که اسلحه بیشتر به اوکراین فراهم خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم مومن خان واحدی.
روسیه به روز پنجشنبه در حالی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین خواستار کمک بیشتر غرب شد با استفاده از میزایل ها و درون های انتحاری ساخت ایران بالای مناطق مختلف اوکراین حمله کرد.
ما می خواهیم که اگر امکان داشته باشد قابلیت های بیشتر مدافع هوایی را به دست آوریم. ظرفیت های موجود ما بسنده نیست. صادقانه باید بگویم ما 10% از قابلیت های قابل نیاز خود را داریم.
ایالات متحده، هلند، فرانسه و اسپانیا به خواست اوکراین پاسخ داده و وعده سپردند که قابلیت‌های بیشتر مدافعی هوایی را به زودی ممکن به اوکراین تحویل خواهند داد. و در اوایل هفته جاری آلمان اعلام کرد که نخستین سیستم مدافعی هوایی آنان به اوکراین مواصلت کرده است. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که کشورهای ناتو کمک‌ها را انجام داده اند.
فقط در طول چند روز گذشته ما شاهد این بودیم که وقتی از اعضای ناتو خواستار کمک بیشتر شده ایم، آنان این کمک ها را انجام دادند.
حملات اخیر روسیه حراس از شدت یافتن بیرحمی و قساوت را افزایش داده است.
البته ما شاهد بیرحمی هایی بوده ایم و دیده ایم که افراد ملکی هدف قرار داده شدند، ولی فکر می کنم ما از این پس شاهد بیشتر همچون حملات خواهیم بود.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده بروز پنجشنبه توصیه کرد که ناتو به خاطر دفاع کشورهای عضو و اوکراین نیاز دارد تا مصارف دفاعی خود را بالا ببرد.
ما باید روی توسعه ظرفیت‌های دفاعی خود بیشتر سرمایه گذاری کنیم تا متأکد گردیم که خلای تجهیزاتی را که به اوکراین تحویل داده‌ایم پر کنیم.
ولی وی تصریح کرد که متحدین ناتو به جنگی که او از آن به عنوان جنگ مورد انتخاب روسیه یاد کرد کشانده نخواهند شد.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های زنده ما تا دقایق بعد آغاز می شود. می‌گویم که همراه ما باشید.